شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. آقای دکتر مسعود افتخاری، با سلام و درود.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم و خیلی سپاسگزارم که باز هم در گفتگوی با ما شرکت میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادگان، و با درود به مردم آزاده ایران که این روزها درگیر دفاع از حقوق طبیعی و دموکراتیک خودشون هستن.
درود بر مردم بزرگ ایران. آقای دکتر، عزیزانی سوالهایی کرده بودند. یه مقداری از این سوالها در رابطه با انتخابات بود و امروز هم حال و هوای دیگری است که میشه اینا رو به هم ربطش داد. من حالا یکی از این سوالها رو مطرح میکنم یا آقای عبداللهی، بعد ببینیم که شرایط انتخابات و قبل انتخابات و این روابط اجتماعی و تأثیر اون در شرایط امروز ایران.
بله، خواهش میکنم.
خانم سیما، پس از لطف و محبت شما و رادیو، گفتم من برنامه رادیو رو هم گوش میکنم هم و هم برای ایران به صورت ضبط شده میفرستم. بحث مربوط به جدایی ها یکی از قابل استفاده ترین بخش های برنامه آقای افتخاری است، اما این بار میخواستم در مورد علل اجتماعی جدایی بپرسم. میدانید که در ایران امروز زنان به طور سیستماتیک هم سرکوب و تحقیر میشوند و هم در عرصه های اجتماعی در درگیری های قانونی با مردان بازنده هستند. زنان در این نظام زنستیز یک جرم مادرزادی مرتکب شدند و آن هم این است که زن هستند. اساسا زن بودن در ایران آخوندزاده جرم است، یک گناه کبیره. دکتر افتخاری، در مورد همگرایی مردان و زنان و اینکه اختلافات با دلسوزی باید حل بشه و جدایی آخرین راه حل است، زیاد و به درستی تاکید کردند. اما چرا در مورد اینکه زنان از همان ابتدا و قبل از ازدواج در موقعیت فرودست و ضعیفی قرار دارن چیزی نمیگید؟ در همین انتخابات فرمایشی که پیش رو هست، مگر زنان کم تحقیر می شوند؟ من از شما می خواهم به عنوان یک صاحب نظر و داخل پرانتز مرد به من بگویید که یک، در این مضحکه انتخاباتی در مورد حقوق زنان چه می خواهید بگویید؟ دو، آیا همین پایمال کردن حقوق قانونی زنان در ایران زمینه رابطه یک طرفه زن و مرد و زورگویی مردان در زندگی مشترک را فراهم نمی کند؟ چگونه می توان از انتخابات حرف زد در حالی که نیمی از جمعیت کشور حق انتخاب شدن ندارند؟ زن ایرانی به چه حقی باید تا این حد تحقیر شود؟ من به شدت عصبانی هستم و بابت لحن پرخاشگرانه هم پوزش می طلبم. با احترام سیما.
از کنم که خیلی خوبه که ایشون با همین پرخاشگری ناشی از یک مطالبه برحق در حال به ما می تازم، که البته من متوجه هستم که قطعا جهتگیری سوالشون اصولی است و پایه های دیگه ای داره و ما هم به دل نخواهیم بود. برعکس، من تشکر میکنم از این نگاه درست زنه برای تعمیق بحث ما، و در این حال سوالی اساسا وارد و در چارچوب بحث ما. فرض کنم که یک واقعیت اجتماعی که در جامعه به گروگان گرفته شده ایران که در اسارت به سر میبره، مردم ایران در کشورشون زندانی هستن، کل مردم ایران زندانی هستن، در این زندان بزرگ به مسارت ایران البته نیمی از اونها و حتی شاید بیشتر از نیمی از حق انتخاب شدن یک قلم در مسئله انتخابات ریاست جمهوری محروم است. این واقعیت انکار ناپذیر و طبیعتاً هر جا که مسئله از مجرا جلالود بشه و مسئله دار و مخدوش، اون وقت در جزئیات خودش یک قانون زنسگیز میتونه که البته گرفتاری های بسیار ایجاد بکنه. اینها مسئله است که خب هم ما به شواقف هستیم هم شنوندگان رادیو. این سیستم یک آپارتاید جنسی رو تحمیل کرده امروز در جامعه ایران که در اونجا زنان در همه عرصه ها، در عرصه های اجتماعی، در عرصه مدیریت جامعه، در عرصه فعالیت های اجرایی، در سیاست، در فرهنگ، عرض کنم به حضور شما در مدیریت جامعه موقعیت به مراتب فرودستری دارن در مقایسه با مردان. به هر حال نفرین در بنده اگر که یک همچین این کاری بکنم که این گونه نیست. و طبیعتا همونجور که به دوستی خودشان گفتن این مسئله منشه بزرگی است برای مسئله اختلافات خانوادگی و البته و صد در صد یکی از علتهای پایه‌ای جدایی ها در ایران هست. فرهنگ ما خب تاریخا مسئله دار هست. فرهنگ ایرانی در اون درازای تاریخی خودش به هر صورت متاسفانه مثل سایر فرهنگ های کشورهای در حال توسعه نگاهی از بالا به پایین بزن داره و این واقعیتی است که نه یک روان پزشک میتونه منکرش بشه به این جامعه شناس. اما تا اونجایی که به ارتباط مسئله به جدایی ها مرد بشه اینه که ما میدونیم که جامعه به طور سیستماتیک زن رو در مهنگه نگذاشته. ما میدونیم که هرگاه یک فشار به مردها بیاد ده برابر به زنها این مسئله میتونه تحمیل بشه، تبعیض خواهد میشن در مورد زن مردی هست. در فضی ارتاق ارز کنم که در شهادت ها، در حتی مجازات، در مجازات کیفری، در مجازات عمومی زنها بیشتر جریمه میشن، بیشتر مجازات میشن. و خب این خوش این ارز کنم که یعص عمومی زنها، این نارضایتی عمومی زنها در کل جامعه وقتی که نگاه میشه و وقتی که دیده میشه که جامعه مرد سالار مدیران عموماً مرد هستن، مثلا در قضیه ریاست جمهوری شما خب زنها رو یک قلم و خیلی راحت کنار گذاشتید، طبیعتا این عصبانیت و نارضایتی عمومی سر باز میکنه در خانواده ها، در تنظیم رابطه زوج ها، در الگوسازی های جوانان. بنده عرض کردن در برنامه گذاشته که وقتی که زن تحقیر میشه در این فرهنگ، خب شما یکی از آینه های ارزیابی رو شکوندگیم بارها من تأکید کردم،
بله،
یکی از ترازوهای سنجش رو خراب کردید از بین برد، چون دو کفه ترازو لازمه که شما قیاس کنید. جوان، نوجوان، کودک با این دو تا کفه ترازو میسنجه، سیاه و سفید ها و خیر و شر ها و بد و نیک ها و هر چی که شما اسمش رو بذارید و خلاصه، و در این دوتا آینه قیاس نقش های خودش رو آزمون میکنه، یاد میگیره، الگو برداری میکنه و جلو میره. وقتی که یک جوان 18 ساله میشه دیگه در این روند آزمون خطا یک مخلوطی، یک تلفیق طبیعی از زن و مرد جدا از جنسیتش. اگه که پسر باز عناصر مثبت سازه زنانه خودشو داره در این حالت مرد و بلند. ایشون حق دارن به درسته میگن که خب شاید ما نگاه عمیقی نکردیم به جنبه های اجتماعی، به علل های اجتماعی جدایی ها. شاید دخلی خاطر خب ما از دیدگاه جامعه شناسی، از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی خود نگاه نکردیم. اگر نه میشد قطعا باره شاید آمار داد و با نمودارهایی، با کارهای کارشناسانه حتی رنگ زد به انواع اختلافاتی که در حوزه های حقوقی بین مردان و زنان به ویژه در ایران وجود داره. میشه این کار رو کرد، منتها نگاه ما به جنبه‌های رفتارشناسانه قضیه بوده، حتی نه روانشناسانه قضیه. توجه داشته باشید دو موضوعه. یعنی من همه تلاشم در برنامه‌های رادیو که البته زحمت اساسیشون می‌دونن رادیو می‌کشن، من نقش بسیار بسیار اساسی دارم. اینه که تلاشم این بوده که برنامه‌های ما جنبه کاربردی داشته باشه، حتی امکان از حوزه آکادمیک بیرون بیاد، از حوزه بحث‌های خشک علمی و کارشناسانه بیرون بیاد، به زمین، به واقعیت جامعه، در بستر اجتماعی شاید بتونه برای شنوندگان رادیو خیلی گرفت‌گشایی بکنه. و از این زاویه من قطعا توجه داشتم به کاستی‌هایی که میتونه ایجاد بشه، بخاطر اینکه وقتی شما بحث رو میخواید کاربردیش بکنید، در دسترس قرار بگیرید و قابل فهمش بکنید، میباید قدید ساده سازی بکنید. ساده سازی که میکنید شبیه سازی شما میکنید و در نتیجه در این ریاستی که میکنید بعضی دیمانسین ها و عباد مسئله کوچیک میشه و خب حتما مشکلات خودش داره. به همین خاطر مثلا زیاد وارد نشین در حوزه های حقوق زن و مرد بحث کنید، مثلا چون اساسا موضوع بحث رفتار شناسی نیست، بلکه موضوع جامعه شناسی حقوقه. اما درسته، یعنی منظوری که من میفهمم هم انتقاد ایشون که به درستی وارد هست به ما، به کل جامعه، و هم این که خب هرگاه که ما از یک زوج صحبت میکنیم، ما وقتی که از زن و مرد صحبت کنیم، به هر صورت اینها در بستر یک زمینه حقوقی زندگی میکنن، در جامعه از قراردادهای اجتماعی پیروی میکنن، رابطه اینها همش تو خونه که تنظیم نمیشه، که بیرون از خانواده، حتی در درون خانواده، البته تابعیت از فضای بیرون، تابعیت از اون قوانین، قواعد، ضوابط، حالا شرع و انواع اقسام به هر حال قواعد مندرآوردی هم که ولی فقیه تو ایران حریف داره کشف میکنه و معجزه میکنه، تابعیت خب اینا تاثیر مستقیم داره بر ضوابط اخص زوجها در درون خانواده. چون بریجه که خب اینها از بیرون که میان یک عالمه درد و رنج و ظلم و زورگویی و نارسایی و ناهنجاری رو تحمل کردن یا نکردن، اومدن خونه و حالا میخوان به همدیگه انرژی بدن، به همدیگه گوش بدن، با هم بحث بکنن، دیالوگ بکنن. خب وقتی جامعه این همه ظالمانه هست، وقتی فضا این همه سرشار از دروغه، از رشوت، از فساده، از دزدیست، از حق‌کشیست، از انواع اقسام خلاصه خیانت ها و ترجیح ها و کاستی ها، خب شما نمیتونید فضای زوج هر قدر هم سرشار از عشق و مالا مالا از محبت، به هر صورت تأثیر میگیره از این فضای بیرونی، چرا که من به هیچ وجه نمیتونید جزیره شرافت، یک جزیره، یک بهشت برای این درست کنید در خانواده، در حالی که در بیرون این همه نارسایی و ناهنجاری و مفاسد اجتماعی هست. بنابراین خاطر درسته بحثیشون، هرگاه که ما بخوایم بحث رو ببریم در حوزه های حقوقی و جامعه شناسی و اینها بهش نگاه کنیم، البته که جدایی ها چیزی فراتر از تنظیم رابطه دو فرد است. باید که البته برای سازگاری روابط خانواده ها در ایران فکر دیگری کرد. من صد درصد موافق هستم. باید که رفت مسئله رو از سر چشمش به سراغ شد.
اما آقای دکتر، میدونم شاید بحث خود جامعه شناسی مربوط میشه، ولی همه شواهد نشون میده که در نسل جوان ما، خصوص در مورد در رابطه با خانوم ها که در جای دلایلش هم میشه صحبت کرد و به نظر من انقلاب بهمن 57 دلیلی است یا عاملی بوده برای این، این است که این نوع رابطه ها داره عوض میشه. شما این واقعیت که یک بخش قابل ملاحظه ای، اگر این ارقام درست باشد، که بیش از 50% دانشجویان ما زنها هستند، دختران هستند، این واقعیت که بسیاری از دختران ما تحصیل میکنن، این واقعیت که بسیاری از دختران ما در صحنه های اجتماعی حضور دارن، حتما شما شنوندگان دیگه ما که در ایران هستن که به چشم دیدن و ما که در خارج هستیم، در این صحنه هایی که در روزهای پیش از این به اصطلاح انتخابات و روزهای پس از آن شاهدش هستیم، حضور دختران و جوان ما واقعا چشمگیره. من میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه در این رابطه صحبت بکنیم و این واقعیت که پس از این بازی که من اسمشو میذارم میخ آخری که آقای خامنه‌ای و دوستانشون بر جمهوری فقاهت ظلم و ستم زدن، در این رابطه حالا صحبت کنیم. خب چه باید بکنیم؟ چجوری میتونیم این مشکلات رو برطرف کنیم؟
بله،
از کنم که در واقع یک تحول، یک تغییر عظیم یک بار ایجاد شد. بعد ما یعنی شاهد یک حالت انتظاری در جامعه بودیم، یعنی اینطور میشد الان برداشت کرد. دنباله همین صحبت های عبداللهی، این تغییر و تحول رو هم در مورد خود توضیح بفهمید از نظر روانشناسی مردم و اجتماع.
بله، خواهش میکنم. شما همین ادامه سوال خانم سیما رو اگه که اسمشون درست
بیاد. بله.
شما اگه نگاه کنیدش میبینید که فلواقع اون چه که ما در آستانه این فریب بزرگ انتخاب موسوم به انتخابات، این فریب تاریخی ودی فقیه و در این حال بزرگترین اشتباهش شاهدش بودیم، حضور این نظیر زن ایرانی بود در همه اشکالش، در سنین مختلف، به ویژه دختران جوان، با همه شادابی، انرژی، امید، با همه اشتیاقی که نشون میدن، با دغدغه و با جوش و خروشی که خلاصه نشون میدن در این مسئله و احساس مسئولیتی که نسبت به سرنوشت کشورشون میکنن. در این روند که هنوز البته خوشبختانه ادامه داره، تازه شروع شده، راه رفتنش و به صورت دویدنش هنوز مونده، زن ایرانی نشون داد که هیچ کم نداره. دختران جوان ما، زنان ایرانی اصولا و عموما نشون دادن که نه تنها شونه به شونه مرزات جلوتر هم حرکت میکنن، و این چیزی که در کل ما امید ایجاد میکنه. ما امیدواریم که آینده مال مردم ایرانه، آینده به نفع ماست، آینده به ضرر ولی فرضی و حکومت ارتجایش هست. زن ایرانی سنگ تمرین گذاشت با حضورش، با هوشیاریش، با صلاحیتش، با درایتش، با مایه گذاری که کرد. چون شما درست است که ما امروز و قبل از اون، البته ما این رو، ما که تمام بازی های این حکومت استبدادی رو همواره تحریم کردیم، همواره ناحق، غیر دموکراتیک، نامردمی، آزادی ستیز دونستیم، و در نتیجه به درستی که گفتیم که رأی ندید، اساسا شرکت نکنید شرکت بازی سفری باید. متاسفانه حق با ما بود، متاسفانه. ای کاش دری باز میشد، ای کاش قدمی به جلو برداشت میشد، ای کاش در ذات و صفات این آقایان یک میلیمتر هم آزادی خواهی وجود داشت و نمک شناسی نسبت به این آب و خاک بیرون مردم و این گونه نمیشد که ما شاهد شدیم. آن بود شنیدیم که تعداد زیادی از هموطنان ما در جاهای مختلف ایران کشته شدن، یعنی شهید شد، شهدای بزرگ آزادی مردم ایران. اینها فلواقع من اشک کمیشد از چشمان جمع شده بود وقتی دیدم اون جوانی که جنازه شده داشتن هم میکرم میزدن، و خب من دیدم در این نظام شاهد اعدام بودم، شاهد شکنجه بودم و دیدم به عنوان جراح مریضان مردن. ولی کلن بدجوری منو متأثر کرد. چیزی که میخوام بگم اینه که دختران جوان ما، زمان ایرانی، این روز نشون داده که هیچی کم نداره و نشون داده که حقشه که برابر باشه با مرد، حد اول برابر باشه، و در هیچ حوزه و عرصه به هیچ ترتیبی به هیچ وجهی نباید که حقوقش پایمال بشه. در این حال عرض کردم که امیدهای فراوانی رو داره زنده میکنه که زن ایرانی و این رژیم ستمگر و آزادی ستیز سعی کرد 30 سال به تاریکی ببره، سعی کرد زن ایرانی به تاریک خونه ارتجاع مذهبی شو بره و در اونجا حبسش بکنه، به انرژیهاش قفل بزنه و این رو تمام عزتش، کرامتش، حقوقش رو پایمال کرد. یعنی به سر زن ایرانی در این 30 سال و به ویژه در 2 دهه اخیر بلایی اومده و فشار و سخنی که بهش اعمال شده بی نظیره، بی همتاست، بی دلیله، غیر ضروری، یعنی به هیچ تأثیر قابل قبول هیچ جنبه ازش نیست. و به خصوص شما خود بیشتر از من در جریان هستید به خاطر کاری که میکنید، به خاطر زحمتی که در رادیو میکشید و دنبال میکنید تحولات. شما میدونید که فحشا در کشور ما بیداد میداره. این فحشا متوجه بخشی از دختران ما هست که اصلا بتونه بلوغ هم نرسه، اصلا دختر جوانی که باید مثل گل بشکفه، استعدادهاشو پرورش بده، بخنده، عشق ببرده، لذت ببر از زندگی، میباید در اندار ماشش خوک فروشی بکنه. یعنی این سؤالی که خانم سیما مطرح میکنه انتقاد کشور هست، میشه شمشی هم بکشه یک دست منو قطع کنه، نمیشه باش ایراد گرفت. اگر امروز از آدم از قصه قلبش بتره که نمیشه به کسی ایراد گرفت، به خاطر ستمی که به زن ایرانی میده، به خاطر ستمی که البته به کل جامعه ایران روز اعمال میشه، اما بویژه به زن ایرانی. در 1300 میلادی در عصر تحولات شگفت انگیز بشر، پیشرفت هایی که امروز ما داریم، این ستم به هیچ قابل قبول نیست، چون اینها کشور ما رو به اصل حجر برگردوندن. یعنی به خضی بر جامعه ما هزینه های تعمیل کردن که آثارش البته نسل ها کاره و ما امیدواریم که هر چیزی زودتر از شر این به هر حال کابوس وحشناک استبداد راحت بشیم، که اون وقت زن و مرد ایرانی آزاد و با فراخ بال